این به منزله فرهنگ هست، مردم نماز میخونن، روزه میگیرن، کارنوال هایی به نام عزاداری برای امام حسین هست، یک فستیوال جشن هست به نام امام حسین، به نام سوخوری، آشور، شل قلمکار رو نمیدونم، همه اینها هست. اما عالم دینی وجود نداره. عالم دینی در واقع به پایان رسیده. آیا من میخوام حرفای آگوست کنت رو تکرار کنم که دوره دین به پایان رسیده؟ نه، به هیچ وجه حرف من حرف آگوست کنت نیست. به هیچ وجه تفسیر من از تاریخ تفسیر پروگرسیو نیست. به هیچ وجه تفسیر من از این مسئله تفسیر روشنفکران اصل روشنگری نیست. تفسیر اصل روشنگری حاصل بغض کینه نسبت به سنت تاریخیه. دردمندی من به خاطر عشقی است که به سنت تاریخی دارم. آگوست کنت و همه روشنفکران اصل روشنگری معتقدند دین و امر دینی مال دوران صغارت و کودکی بشریته، مال عصر اسطوره است، مال دوران امر دینی حاصل جهل و نادانیه و دورش سپری شده دیگه، الان روزگار علمه. حرف من به هیچ وجه چنین نیست. دین و امر دینی حاصل عمیق ترین امکانات وجودی انسانه و متعالی ترین امکانی است که در برابر انسان وجود داره. به هیچ وجه این از امر روشنگرانه نیست. اما حرف من اینه که در روزگار کنونی، در جهان کنونی که عالمیت گذشتگان به پایان رسیده، جهان گذشتگان جهان رازآلود بود، اما در دوره جدید با ظهور عقلانیت علمی و تکنولوژیک رازآلودی جهان از جهان زدوده شده. در جهان گذشته تلقی سوبژکتیو از رابطه انسان و جهان وجود نداشت. من به جهان گشوده بودم، من به حقیقت، من به ساحت قرص گشوده بودم. در نظام و عالم جدید همه چیز امر سوبژکتیوه، چیزی خارج از رابطه سوبژه ابژه وجود نداره. به زبان خیلی خیلی ساده و ملموس، اون چی که تو میگی کلام خدا در تفکر جدید کلام بشره. اینه که تو میگی کتاب آسمانی معنا نداره تو تلقی سوبژکتیو دوره جدید. کلام قرآن کلام محمد مصطفی است، نه کلام خدا. انجیل کلام مسیح است و مسیح و محمد مصطفی و موسی اینا تربیت شده خانواده، پدر مادر، محیط، قبیله، مذهب و شرایط تاریخیش هستند. در یک چنین جهانی گشودگی به ساحت قدسی وجود نداره. اساساً در اپیستمولوژی جدید، در جهان کنونی، ما به فراسوی آگاهی نمیتونیم دست پیدا کنیم. اتفاقاً دین عبارت از دست گشودگی و روزنه‌ای به ساحت قدس، یعنی آن ساحتی که فراتر از ساحت آگاهی است. وقتی میگه الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر من ان یوسف. حقیقت و ساحتی وجود داره که فراتر از آن چیزی است که تو با ذهن خودت و مقولات و مفاهیم ذهنی خودت بخوای توصیفش کنی. اما در این حوزه، در نظام های دوره جدید، در نظام های دیگه همه چیز سوبژکتیو میشن. همه چیز ساخت و پرداخته سوبژکتیو است. همه چیز ساخت و پرداخته سوبژکتیو انسانه. لذا امر دینی به یک امر سایکولوژیک تبدیل میشه. یعنی وقتی من نماز میخونم، این تویی که دوچار احوالات میشی. یک امر روانشناسانه است، نه اینکه یک ساحتی وجود داره، یک امر اونتولوژیک وجود داره. و وقتی دین تبدیل به امر سابجکتیو شد، دیگه دینی وجود نداره. و این انتقاد من به روشنفکری دینیه که امر دینی رو سابجکتیو میکنه، بعد میخواد دین دفاع کنه. و من میگم نمیشه. وقتی سابجکتیو کردی یعنی امر روانشناسانه، حقیقت اونتولوژیکی وجود نداره. نتیجه حرفای من اینه، باز نه به لحاظ سیاسی، حرف من رو سیاسی نفهمید، حرف من رو ایدئولوژیک نفهمید، هرچند نتایج سیاسی ممکنه داشته باشه، که حرف فلسفی نتایج سیاسی داره، اما من بر اساس سیاست این حرفا رو نزدم. من بر اساس مواجهه پدیدارشناسانه با فرهنگ، تمدن و جهان روزگار کنونی دارم این حرفا میزنم. بر اساس رویدادگی تاریخی، یعنی اتفاقی در تاریخ افتاده، من توصیف نمی کنم، من به اصطلاح توصیه نمی کنم که جوانها کتاب مقدس رو بذارید کنار. اصلا همچی توصیه ندارم. و برعکس دعوتم اینه که کتاب مقدس رو باز بکنید، اما باید به موانعی که برای ما، بین ما و متن مقدس وجود داره خودآگاه باشیم. حرف من اینه که دیگه در روزگار ما متون مقدس اون نقش و جایگاهی که جهان در جهان های گذشته داشتن امروز ندارن و در واقع امروز ظهور و تجلی ساحت قدس در زندگی ما به واسطه خواندن متون مقدس با موانع بسیار بسیار سترگی روبروه که باید این موانع سترگ رو ما بفهمیم. قدسیت متون مقدس و امکان حیات دینی و معنوی بر اساس این متون مبتنی بر جهانی است که خود این متون در برابر ما میگوشودن. اما مسئله اینجاست که در روزگار ما بر اساس رویدادگی تاریخی عالم مدرن و پسامدرن این جهان امکان آشکارگی خودش رو تا حدود بسیار زیادی از دست داده. مطلب خیلی ساده است دوستان. در روزگاران گذشته متون مقدس سبب نوعی بهجت خورزندی می شدن و نیازهای معنوی انسان در اعصار گذشته پاسخ می دادن. حرف من اینه که در روزگار ما متون مقدس دیگه آن بهجت خورسندی و نیازهای معنوی رو که در اعصار گذشته ملت‌ها به دنبال اون بودن و آن رو در تلاوت متون مقدس جستجو می کردن امروز دیگه این حال و هوا رو به ما دست نمیده. به همین سبب معتقدم این متون در روزگار ما با گذشته و نه با حال و آینده پیوند خورده. به همین دلیلی که متون مقدس خوندنشون فقط زینت بخش و یک زائده برای مجالس ماست. یعنی این جلسه رو چه با آیات قرآن شروع میکردیم و چه شروع نمیکردیم فرقی نداشت، یک رسم تاریخیه، شایدم تحمیل ساختار سیاسی اجتماعی ما. به بیان دیگه متون مقدس به یکی از مظاهر عادی شده فرهنگ تبدیل شدن، حضور زنده در زندگی ما ندارن. نگید آقا همین حضورش نشونگر مؤثر بودنش، نه، مظاهر عادی شده فرهنگی دیگه اثرگذار نیست. اثرگذاری جاییست که تفکر وجود داشته باشه. ببینید همه شما چهارشنبه آخر سال رو مراسم چهارشنبه سوری دارید. مراسم چهارشنبه سوری حاصل یک نحوه تفکر بود در روزگارانی که آتش نماد اون حقیقت بود. اما وقتی چهارشنبه های آخر سال ما چهارشنبه سوری میگیریم و میگیم سرخی تو از من، زردی من از تو، دیگه اون معانی که در گذشته داشته نداره، فقط یه بهانه است برای شادی. آجیل بدیم، نمیدونم قاشق زنی قبلا بود که حالا اینم ور افتاده، یک مراسمی است برای دور هم ده. یک سنت، یک عادت فرهنگیه. اصلا ما دیگه ما با آتش زندگی نمی کنیم، ما با آتش پرستی زندگی نمی کنیم. و حرف من اینه، بسیاری از شعار مذهبی تبدیل به اصطلاح یک سنت عادت شده، فرهنگی تبدیل شده. حج میریم، این حج غیر از حجی است که ملا صدرا می رفت. یه مسافرت توریستیه، میگن که از همشهریه ما رفت حج، گفتن چطور؟ گفت عالی، فوق‌العاده بود. نمیدونه چه هتلایی، چه رستورانایی، چه پذیریایی، چه بازارهایی. بعد یه ساختمونم بود، دورش پارچه سیاه بود. من که وقت نکردم اونجا برم. دیگه چه حجی دیست دیگه؟ یعنی شعائر روح خودشون رو از دست دادن. متون مقدس در طول تاریخ یک رسالت عظیم اونتولوژیک رو ایفا کردن. متون مقدس در گذشته در واقع سبب ظهور و تجلی ساحت قدس در زندگی بودن. امروز این رسالت متافیزیک متون مقدس به پایان رسیده. امروز متون مقدس این نقش و رسالت رو نمیتونن ایفا بکنن و نقششون صرفا محدود شده به یک میراث تاریخی و ظهور حقیقت دیگه وابسته متون مقدس نیست. رسالت ظهور حقیقت به علم، تکنولوژی و فلسفه واگذار شده. من فقط دارم توصیف میکنم آن. من فقط آنچه که در کوچه و بازار داره میگذره رو دارم توصیف میکنم، حکایتگری میکنم، ارزش گذاری نمیکنم. به بیان دیگه عالمیت عالم دین در روزگار ما به پایان رسیده و نیهیلیسم یعنی هم این که گفته میشه بزرگترین، از نظر من عبدالکرم، مهمترین شاخصه متافیزیکی جهان کنونی نیهیلیسمه. مرگ خدا آنچنان که نیچه گفت. و باز به شما دانشجویان فلسفه بگم، معلم فلسفه ای، دانشجوی فلسفه ای، نویسنده آثار فلسفه ای که نهیلیست رو جدی نگیره اهل فلسفه نیست، اهل فلسفه نیست. نهیلیست مهمترین وجه متافیزیک روزگار ماست و این مهمترین مسئله متافیزیک که باش درگیر شیم، باید روش فکر بکنیم. روشنفکران ما همش دنبال مسائل سیاسی هم، استبداد دینی، حکومت آخوند، نمیدونم مسائل سیاسی گرونی، نمیگم اینا مهم نیستا، اما حساسیتی که روشنفکری داره فقط مسئله قدرت و مسئله سیاست. البته اونم به جای خودش باید پرداخته بشه، اما چشم روشنفکران ما به مسئله نیهیلیسم کوره. روحانیون ما هم دلشون خوش کردن یا به مسائل فقهی یا نمیدونم اینکه بگن دین هست، نیهیلیسم رو نمیبینن و ندیدن نیهیلیسم عین نیهیلیسمه. یعنی کسی که نیهیلیسم نبینه نیهیلیسته، اینو مطمئن باشید. کسی که نیهیلیسم نمیبینه امر دینی براش جدی نیست و این بر عهده شما دانشجویان فلسفه است. اگر به راستی دانشجوی فلسفه باشید باید نیهیلیسم رو جدی بگیرید، باید نیهیلیسم رو جدی بگیرید. اگر میگید سیاست، سوال اینه در جهان نیهیلیستیک سیاست چگونه ممکنه؟ اگر میگید اخلاق در جهانی که خدا مرده، در جهانی که عالم دینی به پایان رسید، اخلاق چگونه ممکنه؟ این رو در تمامی حوزه ها میبینید. میگید حقوق بشر در جهان نیهیلیستیک، حقوق بشر چگونه چیزی میتونه باشه؟ در همه حوزه ها شما باید این رو با پژواک بلند در موردش بیاندیشید و به جامعه این رو به اصطلاح نشون بدید، تفکر رو. ببینید من نمیخوام بگم ما نمیتونیم از امر دینی و حیات معنوی صحبت بکنیم، اما حرفم اینه که عالمیت عالم جدید با امر دینی سازگاری نداره. عالم مدرن به ذات سکولاره و این عالم با امر دینی سازگاری نداره. در قرون اخیر متون مقدس دیگه برای ما به عنوان عالی‌ترین مجرای تجلی حقیقت نیستن و ما دیگه نمیتونیم در جهان متون مقدس، یعنی در ساحت قدس و در عالمی که این متون برای ما برپا میکنن، سکنا بگزینیم. نیاز متون مقدس نیاز انسان رو در فرهنگ‌های گذشته جواب میدادن، نیاز انسانی که میکوشه ترانسندنس انجام بده، استعلا به ساحت قدس پیدا کنه. امروز برای کمتر آحاد بشریت که مسئلهش استعلا باشه، امروز فلسفه زندگی اکثر قریب اتفاق بشریت شده مصرف. سراسر کره زمین، سراسر کره زمین دهان گشادی برای مصرف و استفاده از محصولات تکنولوژیک شده. یه مدل موبایل در میاد، جمعیت میخزه جلوی تو پاساژ علایالدین ببینه مدل موبایل چیه. یه LG تلویزیون جدید در میاد، همه میخوان تلویزیونش عوض کنن، مدل جدید بیارن. همه فلسفه زندگی در سراسر جهان شده بهره برداری بیشتر از جهان و محصولات تئولوژی. مصرف شده فلسفه زندگی برای اکثر ما، حتی برای کسانی که دایه اسلام داری اسلام پناهی میکنن، پیش کس مسئلهش گذر از خیشتن، استعلا و مواجهه با یک حقیقت نیست. حتی دین رو برای مصرف میخواییم، دین رو مصرف میکنیم، دین رو به فروش میگذاریم و تبدیل به کالاش میکنیم. این همون اتفاقی است که در مسیحیت افتاد و در جهان اسلام هم افتاده. تفسیر ماتریالیستیک از امر دینی، امر دینی به یک امر محصل و مثبت، مثبت به مفهوم پوزیتیو تبدیل میشه. تو قرون وسطا یه اداره ثبت گذاشته بودن، بهش رو نقشش رو کشیده بودن و زمین‌های بهش رو می‌فروختن و بستگی داشت که بالا شهر باشه پایین شهر باشه، به قیمت مثل تهران که جردن یه قیمت داره، یافت آباد یه قیمت، بهشت هم زمین‌ها قیمت‌های مختلفی داشت. و این حرف رنگنون بزرگه که میگفت که تفسیر ماتریالیستیک از امر معنوی توسط کلیسا تبدیل به خشم و کینه شد که در قرون وسطا، در قرون عصر روشنگری شکل گرفت. و این تفسیر ماتریالیستیک در سراسر جهان وجود داره. عربستان رو نگاه کنید، وقتی از امر دینی صحبت میکنه از امر دینی صحبت نمیکنه، از امر سیاسی صحبت میکنه و این سرنوشت سراسر عالم اسلامه. امر معنوی وجود نداره، امر دینی وجود نداره، امر ایدئولوژیک وجود داره. امر سیاسی وجود داره، امر اقتصادی وجود داره. خب من فکر می‌کنم خیلی پرحرفی کردم. من هنوز بله من یک سوم حرفامو گفتم، ولی من حرفمو تمام می‌کنم. آقای دکتر حرفمو تمام می‌کنم، می‌ذارید پرسش پاسخ. آیا حرفای من اینه که دین از جهان بشر به کلی رخت بربسته، امر دینی؟ من فقط در مورد زمان خودم صحبت کردم. من پیغمبر نیستم و هیچ پیغمبری هم نمیتونه. نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. آیا امکان بازگشت امر دینی به جهان هست؟ نمیدونم. اما من شخصا امیدوارم امر دینی به جهان بازگرده. امر دینی روح این جهان بی روحه. تا زمانی که امر دینی به این جهان باز نگرده، ما با یک جهان بی روح مواجهیم. مرگ خدا به مرگ حقیقت منتهی شد. و مرگ حقیقت به مرگ بنیاد، و مرگ بنیاد به مرگ امر مطلق، و مرگ امر مطلق به مرگ بنیاد ارزش ها و مرگ اخلاق منتهی شد. مرگ خدا امروز به مرگ انسان منتهی شده. امروز ما با مرگ سوبژه مواجهیم. مرگ سوبژه تم بسیار تکراری متفکران پست مدرن. آنچه که امروز بر روی کره زمین راه میره شباهت کمی به انسان داره. اما یک چیز رو میدونم، امر معنوی دیگه شکل فرقه ای نخواهد داشت. امر معنوی فردا، امر معنوی جهان آینده دیگه شکل تئولوژیک نخواهد داشت. شکل فرقه ای که سبب ظهور جنگ های این که بگم حقیقت فقط تو دکون من، حقیقت فقط تو این، اگه به چهار تا اعتقاد، اگه معتقد باشی که مسیح همون پسر خداست، اگه معتقد باشی که مسیحیت خدا در مسیح تجلی پیدا کرده، حالا مال مسیحا زورون میرسه، تو خودمون این فرقه گرایی ها هست دیگه. تفسیر ما خودمون هم دین رو تبدیل به تئولوژی کردیم، دین رو تبدیل به امر تئولوژیک کردیم. میدونم که دین آینده و امر معنوی دیگه شکل تئولوژیک نخواهد داشت. اساسا شیوه تفکر و زیست گذشته امکان نداره به همون شکل به همین زمان ما بازگرده. خط زمان یک طرف است، فقط به سوی جلو حرکت میکنه. اما کماکان من معتقدم متون مقدس مهمن. اما آنچه که من میفهمم، یعنی اهمیتی که من برای متون مقدس قائلم با آنچه که تو کوچه و بازار میشنوید متفاوته. هنوز که هنوزه متون مقدس یگان منبعی هستند که برای اینکه بتوانیم مواجهه غیر متافیزیکی با جهان رو تجربه کنیم. جهان کنونی جهان متافیزیکیه. اینکه غرب همه جا رو گرفته معنیش اینه که متافیزیک همه جا رو گرفته. غرب یعنی متافیزیک. و این متافیزیک همه جا رو گرفته و عقلانیت جدید همه جا رو گرفته. جایی برای روزنی و پنجری برای بیرون رفتن از این فضا وجود نداره. شاید یگان، این حرف من نیست، این هم حرف گادامر و هم حرف هانی کوربن. من حرف هایگر، حرف گادامر و هانی کوربن تکرار میکنم. متون مقدس نقد ترین چیز، حالا در آینده چه اتفاق میفته نمیدونم. شاید در آینده وجوه تازه‌ای از تفکر ظهور پیدا کنه، من نمیدونم. به هر کسی که میگه میدونم یا شالاتانه یا باورهای تئولوژیکش رو داره بیان میکنه، حدیث آرزومندیش رو، مال تفکر نیست. اما متون مقدس یگانه منبع مواجهه غیر متافیزیکی با جهان هستن. با خوندن متون مقدس ما میتوانیم از اسارتی که چنگالهای عقلانیت جدید، سیانتیسم، پوزیتیویسم بر دور گردن ما پیچیده و این جهان بی روح رو برای ما شکل دادن کمی نفس تازه کنیم. اما نه اینکه کتب مقدس رو منبعی برای استخراج احکام علمی، علم دینی، جامعه شناسی اسلامی و یا حتی منبعی برای فقه قرار بدیم. متون مقدس متون فقهی نیستن. متون مقدس امکان یک تجربه اصیل رو که جان بشر رو این تجربه بسته است فراهم میکنن و اون گشودگی به ساحت قدس. خب سپاسگزارم. خوب بشم.
تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر عبدالکریمی، با بیانات شیوای خودشون ما رو مستفیض کردن. قطعا این صحبت های سریع و اون چیزی که آقای دکتر در ذهن خودشون داشتن ما رو به اون مقصود اصلی رسوند. به نوبه خودم و به نیابت از عزیزان گروه فلسفه از حضور آقای دکتر تقدیر و تشکر میکنم. مطالب بسیار مفیدی رو آقای دکتر بیان فرمودن، ولی یکی از مسائلی که در ابتدای فرمایشاتشون مطرح شد از غربت فلسفه و اینکه سخنان فلسفی در افکار عمومی جایگاهی ندارن. آقای دکتر عذر میخوام، من فکر میکنم این ناشی از ضعفی هست که در نظام آموزشی ما باشه، چه نظام آموزش و پرورش و چه نظام آموزش عالی، نظامی که باید دانش آموز و دانشجو رو متفکر بار بیاره و تفکر انتقادی رو یاد بده. متاسفانه دانش آموز و دانشجو رو از این مقصود دور نگه داشته و دانش آموز و دانشجو دنبال تکرار هست، دنبال اون کلیشه ها هست، همونطور که شما فرمودید دنبال اون حفظیات هست. و اینکه ما اهل کتاب نیستیم متاسفانه، یعنی جامعه این بستر رو فراهم نیاورده که ما دنبال کتاب خونی باشیم، چه در سطح وزارت آموزش و پرورش که دانش آموزان ابتدایی و راهنمای دبیرستان باشن و چه در سطح دانشجویی. ما واقعا اهل کتاب و مطالعه نیستیم تا سخنان نابهنگام فلسفه که آقای دکتر فرمودن این رو تحمل بکنیم و دنبال یک تفکر انتقادی باشیم. و در پایان هم یک سوال خیلی مهم پرسیدن که آیا امر دینی به جهان باز خواهد گشت یا خیر. به نظر من یک موضوع خیلی مهم برای پژوهش میتونه باشه که دوستان و اساتید گروه فلسفه میتونن این رو به عنوان یک موضوع پژوهشی و تحقیقی قرار بدن. آیا واقعا امر دینی به این جهان باز خواهد گشت یا خیر؟ مجددا از حضور شما عزیزان، از دقت نظر شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم. نوبت میرسه به بخش پرسش و پاسخ. بله، سوال اول رو دوستان اون مطرح کردن که جناب عالی به این موضوع اشاره فرمودید که عده‌ای متن مقدس رو ساخته ذهن بشر میدانند. آیا شما معتقد هستید نظریه رویای رسولانه از این دست افکار هستند؟
خب قرار جواب بدیم یا قرار
نه بفرمایید. بله یکی یکی سوالات رو
این سوال همون نشانه است که من گفتم دیگه. در دوره جدید اگر شما توی پارادایم فکری دوران جدید باشید همینه، کتب مقدس زایده سابجکتیویتی، زایده ذهنیت به اصطلاح نبیه و این ذهنیت ساخت و پرداخته جامعه، تربیت، پدر مادر، تعلیم و تربیت همینجوره. خب سوال اینه که نکته اینجاست که در عالم تاریخ گذشتگان یک امکان دیگری هم بود که این امکان در زمان ما فرو بسته است و اون گشودگی اساساً درک سوبژکتیو، درک دوره جدیده. اونها اساساً امر سوبژکتیو نداشتن. یعنی وقتی از حقیقت صحبت می‌کردن، حقیقت براشون یک امر متعالی بود. این در دوره جدیده که امر حقیقت امر بشری میشه. یعنی حقیقت آن چیزی است که ما می‌سازیم. برای گذشتگان حقیقت امری بود که خودش رو بر ما مکشوف می‌کرد. این یه نکته. نکته دوم این که به هر حال باید توجه داشته باشیم که و این یک پارادایم شیفت ایجاد میکنه، باید توجه داشته باشیم که بالاخره در کتب مقدس امر سابجکتیو حضور داره. یعنی دو تا سه تا تلقی رو از هم تمایز بدید، یک، متون مقدس به تمامی امر سابجکتیوه. متون مقدس به تمامی ساخته ذهن بشری است و هیچ ساحت الوهی درش وجود نداره. یک تلقی دیگه، متون مقدس از بی بسم الله تا تای تمتش حتی نظم و ترتیبش همه چیز رو در آسمان تدوین کردن. هیچ امر بشری درش وجود نداره. یک تلقی سوم وجود داره و اون تلاشیست که من کردم که نشون بدم متون مقدس حاصل دیالکتیک میان زمین و آسمانه، حاصل میان دیالکتیک امر سابجکتیو و امر نان سابجکتیوه. اگر شما متون مقدس رو یکسره بشری بدونید نتیجهش سکولاریسم و نیهیلیسم حاصل است. اگر متون مقدس رو به تمامی الهی بدونید، به تمامی به اصطلاح حاصل آسمان بدونید، نتیجهش بنیادگرایی. متون مقدس آنچنان که من در این کتاب بحث کردم و در پرسش بعدی که دادید در مورد رویاهای رسولانه، به نظر من نظریه رویاهای رسولانه نهایتاً امر دینی امر سابجکتیو میشه. و باز برای مزید اطلاع یک مقاله طولانی من در این کتاب نقد رویاهای رسولانه است، یعنی دوستان میتونن رجوع کنن که بگم تا کجا من با دکتر سروش همدل و موافقم و کجاها از ایشون من فاصله میگیرم، کجاها از ایشون فاصله میگیرم. تمام حرفم اینه که ایشون میفرماین که وحی و متن مقدس امر تاریخی است و من کاملا موافقم که امر تاریخی است. متون مقدس امر تاریخی است. اینکه چرا در قرآن مثلا گاو و گوسفند صحبت میشه کانگرو صحبت نمیشه، اینکه چرا در قرآن لات و عزا صحبت میشه ویشنو هندی صحبت نمیشه، خب معلومه که اینکه چرا در قرآن زهار صحبت میشه، اینکه مردی به زنش میگه تو همچون مادرم بر من حرامی، خب اینا پدیده‌های کاملا فرهنگیه، کاملا پدیده‌های تاریخیه. اما متون مقدس فقط تاریخی نیست به اعتقاد من، در تلقی من در واقع در متون مقدس حاصل دیالکتیک و رابطه متقابل تاریخ و امر فراتاریخه. امر فراتاریخ خودش رو در متون مقدس آشکار میکنه. متون امر مقدس رو در جمله ها دنبال نگردید، در خطوط سفید متن باید حضور امر مقدس رو دریابید.
تشکر میتونم از حضورتون بکنم. دیروز در استانداری یه نکته بسیار خوبی در مورد معاصر فرمودید، معنای معاصر، و برای من که خیلی هم جالب بود هم حائز اهمیت. امروز هم در مورد امر تاریخی بحث کردیم. حالا برداشت من اینه، اگه اشتباه بود که شما بفرمایید، این معنایی که از معاصر که ارائه کردیم با این امر قدسی هم نسبتی داره، با یه تفسیر از تاریخ نخواهد سازگار نیست. اونم وقتی که تاریخ ما خطی و تکوری مرحله‌ای در نظر بگیریم، با یه مرحله، یعنی اگر این رو دقیقا طولی و حاضر بر همه این اثار زمان خطی بدونیم، با این سازگار خواهد بود. و این نکته یکی در تفسیر هم مفاهیم فلسفی هم امر قدسی و حضورون بسیار واضح اهمیته. به معنای دومش امر قدسی برای همیشه زنده است، برای همیشه حاضره. بله، در تاریخ ممکن است بمیرد، در تاریخ ممکن است از یک مرحله به یک مرحله که رد میشیم. به نظر میاد تو غرب مخصوصا معاصر سیر تاریخی اینطوری مرحله‌ایه، نه مرتبه‌ای. برای لااقل مکتب ما و از دید ما این متون مقدس که اشاره کردیم کاغذ پاره، ولی ازش یک متون مقدس قدسی همیشه حی و حاضر ساپورت میکند، حمایت میکند که وظیفه ما چنگ زدن به اون متون هستی در اون خط طولی و نرست.
من از آقای دکتر بسیار سپاسگزارم. خود جز عرایض من بود، منطقه دیگه دینم خیلی طولانی شد، خیلی پرحرفی کردم. من تقریبا یه 17 صفحه مطلب داشتم، 5 صفحه گفتم. ببینید، توجه داشته باشید، نظریه ایده پایان امر دینی، مرگ حیات معنوی، ایده درباره متون مقدس نیست. اولا ایده درباره مدرنیته و جهان کنونی است، یعنی این ایده میکوشه که وضعیت جهان کنونی رو توصیف کنه و به ما بگه که درباره جهان کنونی مداقه بیشتری بکنیم، و فقدان امر دینی در جهان کنونی رو به صورت دریابیم. یه نکته. نکته دوم، ایده مرگ امر معنوی، پایان امر دینی، یک ایده آنتروپولوژیکه، یک ایده انسانشناسانه است. یعنی اینکه در روزگار جدید نسبت من با متون مقدس تغییر کرده است. نمیخوام بگم در متون مقدس قصوری هست که اون قصور سبب شده است که بمیرد، بلکه میخوام بگویم امروز ما با متون مقدس نسبتی پیدا کردیم که این نسبت با نسبتی که گذشتگان با متن مقدس داشتن متفاوته. من نخواستم از متون مقدس به اصطلاح عیب گیری بکنم. ببینید، چنان که وقتی نیچه از مرگ خدا صحبت میکنه، یه فاضلی گفت که نیچه یا خدا رو نمیفهمه یا معنای مرگ رو نمیفهمه. مردی که مگه خدا میمیره؟ خیلی پوپولیستی کردن بحث دیگه، انگار نیچه نمیدونسته خدا نمیمیره. وقتی نیچه از مرگ خدا صحبت میکنه، منظورش این نیست که خدا مرد. خدا که مردنی نیست، اونم اینقدر احمق نبود که. نکته اینجاست که تو حرف نیچه رو نفهمیدی. مرگ خدا به معنای مرگ حضور ساحت قدس، مرگ خداوند، ظهور و تجلی خداوند در زندگی ما انسان هاست. یعنی ما انسان ها تغییری پیدا کردیم که خداوند در زندگی ما حضور نداره. منظور اینه، نه اینکه در واقع خدا مرد. هیچ احمقی این حرف رو نمیزنه. لذا با توجه به توضیحات که آقای دکتر بابایی دادن و خیلی سپاسگزارم، باید شد من این حرف رو بزنم، ایده مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی، در واقع یک تأمل درباره جهان مدرن، جهان پسا مدرن، لوازم و مستلزمات فلسفیشه. یعنی نیهیلیسم رو با چشم بازتری در جهان کنونی ببینیم و فکر نکنیم تحقق امر دینی، تحقق امر دینی در جهان کنونی ساده است و با چه دشواری ها و صعوبت هایی تا حد امتناع در واقع باهاش مواجه هستیم. و نکته دیگر که در واقع یک اندیشه آنتروپولوژیکه، در واقع نشون میده که در وجود ما خوانندگان چه تحولی پیدا شده، نه اینکه در کتب مقدس چه تغییر شده. یک نتیجه گیری مهم من بگم، اگر عالمیت عالم دینی در روزگار کنونی به پایان رسیده و اگر متون مقدس دیگه اون رسالت اونتولوژیک و وجود شناسی رو که در گذشته داشتن در روزگار ما نمیتونن ایفا بکنن، دیگه آرزومندی تحقق یک جامعه و حکومت دینی بر اساس مرجعیت کتب دینی در جهان کنونی در واقع غیر ممکنه، اساسا امکان پذیر نیستش.
بفرمایید. خیلی
خوش اومدین جناب آقای دکتر، خیلی استفاده کردم. من توفیق نداشتم کتاب اخیر شما رو مطالعه بکنم، ولی 10 سال پیش در مورد کام تحقیق می‌کردم، هایدگر و استیلا رو دیدم، چون نظر هایدگر در مورد تعبدی بود از تفسیر پدیدارشناختی مردم عقل ماست که هایدگر استفاده کردیم. البته اون کتابم باعث شد من اون یکی کتاب هایدگر که در مورد کانت، کانت و مثلا متافیزیک ترجمه شون نصف کار رها کنم.
سخت.
چون شما اونجا نوشته بودین ظاهرا ترجمه کردیم و منتشر میشه. من منصرف شدم. من منتظرم ان شاء الله منتشر شد. چند نکته از جناب آقای دکتر. چند نکته از عنوان دانشجو عرض کنم. من معتقدم یه بار یکی از اساتید در دانشگاه تهران گفت، من یکم جسارت رو ترجیح دادم، گفتم باید یه جهد و جهاد علمی شدیدی رخ بده تا بعضی ها استادم معنای حقیقیش رو پیدا کنه، چون بعضی ها رو آدم میدید در دانشگاه از دور میشنید، وقتی میره در حضورش میدید نه اونی نیست که تصور میکردم. حالا من چند نقطه بودم که بیمار من یک نکته است. وقتی ما تحقیقی رو شروع میکنیم که آقای دکتر عزیز، ما اولین کار اون پرسشی رو طرح میکنیم. اما نکته اینه، اون پرسشی که ما طرح میکنیم دو ویژگی اصلی باید داشته باشه. اول آری از ابهام و ایهام و کنوز باشه. ابهام و ایهام و کنوز پرسش ما رو از اول دچار مشکل میکنه. و ویژگی دوم اینه، ویژگی دوم خودش از سه حیث به اصطلاح بررسی میشه. یک ویژگی دوم پرسش اینه، پرسش و من اندیشمند از کدام منظر دارم میپرسم. چون شما به یک موضوع میتونید از منظرهای بیشمار نگاه کنید، از پرسپکتیوهای بیشمار. یکی نه، دوم اینه، من کدام وجه از وجوه موضوع را مورد بحث قرار میدم. اینم نکته است، چون وجه و وجوه غیر از منظره پرسپکتیو این اسپکت یک بوتی رو من میتونم از منظرهای بیشمار نگاه بکنم، ولی حد اکثر این بوتی شش وجه داره، بیشتر از شش وجه نداره. و نکته سوم در پرسش این نکته دوم خودش سگسمه سوم اینه، من پرسشم را از کدام، بر اساس کدام اصول و مفروضات میپرسم. تا اینها مشخص نشه تا حدودی در ابهام خواهیم بود. پرسشی که طرح شده در ابتدای بحث، من توفیق نداشتم کتاب شما را مطالعه بکنم، امر قدسی یا امر دینی و دنیای معاصر. همین امر دینی و امر قدسی در ابهام موند. من ابهام امر قدسی برای من رفع نشد. منظور از امر دینی چیه؟ چند مورد از معنای دین شما اشاره فرمودید. بله، مثلا در مورد اسلام میتونیم بگیم یک اسلام یعنی هم قرآن، دو اسلام طبق تعریف شما، دو اسلام یعنی هم تفسیرهایی که بر قرآن نوشته شده، سومین اسلام یعنی عملکرد مسلمان ها در طول تاریخ، چهارمین اسلام مثلا تعین یا حضور مثلا ساحت قدس. خود این حضور ساحت قدس، من اینو هم، اینم ابهام. منظور از حضور ساحت قدس در انسان منظور چی؟ امر دینی و امر قدسی از ابهام، به نظر من از ابهام خارج نشد. این یک نکته است. نکته دوم تاکید شما بود بر سوبژکتیویسم. بر انسان ساعت، به اصطلاح میگن انسان سه ساعت داره، جسم و ذهن و روان. بله، در روان انسان هم میگن باز سه شعبه است. بخشی از روان انسان مربوط به باورهاست، کامیدیتی هاست، بخشیش مربوط به احساسات و عواطف، بخشیش مربوط به خواسته ها و نیاسا. حالا ما سوبژکتیویست رو میگیم فقط منظور ساحت ذهن بکره. خب یک ساحت وجود انسان هست. وقتی سوبژکتیویست رو نفی کنیم میگیم باعث شده سوبژکتیویست حاکم شده و امر قدسی نمیتونه محقق بشه، منظورمون یکی ساحت ها مثلا مقبول مانده، یا منظورمون یک ساحت های دیگری هست علاوه بر این ساحت ها در روان انسان، علاوه بر مثلا باورها، علاوه بر احساسات و عواطف، علاوه بر خواسته ها و نیازها، هنوز اون ساحت ها هنوز کشف نشده. اینم یک نکته. نکته سوم اشاره فرمودیم و حق اشاره فرمودیم به کیرکگار. بل کیرکگار به ایمان تاکید میکنه و قهرمان ایمان هم ابراهیم میدونه. من همین چون قهرمان ایمان ابراهیم میدونه کیرکگار، چون به واسطه ایمان حتی اخلاقیات هم زیر پا گذاشت، طبق به اصطلاح تفسیری که میکنن در اون ترس و لرز اومده. حالا این ابراهیم قهرمان ایمان از دوران استفاده بکنیم. ابراهیم میگه اینی لا احب الآفل، چیزهایی که گذرا هستن و زوال میپذیرن و غروب میکنن من قبول ندارم. حالا ساحت قدسی در ابراهیم مثلا حضور داره. ساحت قدسی منظور اینه انسان باید دنبال امر ثابتی باشه. انسان دنبال امر ثابتی باشه. اگر انسان دنبال امر ثابتی باشه، الان نگاه میکنیم اکثریت انسان ها دنبال امر ثابت نیستن. اصلا بعضی هم میگن عقلانیت حکم میکنه شما دنبال امر ثابت نباش. امر ثابت که همیشه هست، عقل حکم میکنه دنبال چیزی باشه که گذراست، چون امر ثابت همیشه در خدمتش هست. چیزی که گذراست رو باید دنبالش باشه به دست بیاریم. مثلا اون شش چیزی که انسان ها دنبالش هستن، ثروت و شهرت و حیثیت اجتماعی و جاه و مقام و در امور دیگه که این شش چیز رو هست. حالا حضور قدس مثلا در ساحت مثلا حضور ساحت قدسی در حضرت ابراهیم منظورم حضور این امر ثابت الوهیه. خود الوهیت هم مثلا ثابت، منظور از الوهیت چیه؟ که خود الوهیت هم مثلا. و یک نکته شما فرمودین دین امروز هیچ نسبتی با میراث تاریخی نداره. من مثلا یه دردتون اینه میراث تاریخی، واقعا شما، من مطالعه زیادی نکردم، واقعا در میراث تاریخی ما حالا با وجود ابهامی که در این مثلا تعبیر حضور در ساحت قدس بوده، در میراث تاریخی ما حضور داشتیم در ساحت قدس، مثلا در کدام در کدام سال از ایران ما حضور داشتیم در ساحت بوس تاریخ ما اینو نشون میده یا همین ایرانی های امروزی بودیم مونتا بعضی مطالب رو نقل شده بعضی مطالب از لابلات کشف میکنیم میبینیم همین ایرانی ها بودیم هیچ تفاوتی نداشتیم بعضی از انسان ها بودن حلقاتی داشتن یا انسان های معنوی بودن مثل حافظ یا مثل مولوی یا مثل روزبهان مثلا الان هم بعضی حلقات هست بله قرآن رو میکنن حقیقتا حالی بهش میرسمه ولی حلقات چیزی نیستن مشهوری نیستن در خلقات این کار رو بودن گذشته هم این بوده در الان هم این هست چه تفاوتی هست بین گذشته ایران و امروز ایران من تصور نمی کنم در گذشته ما در حضور ساحت قدس بوده باشیم حداقل طبق مطالعات اندک من چنین چیزی رو به تصور من چنین چیزی نیست تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه سوالاتم چند سوال بود نه یک سوال